نام تمامی پرنده هایی را که در خواب دیدم برای تو در اینجا نوشتم. نام تمامی پرنده هایی را که در خواب دیدم برای تو در اینجا نوشتم. نام تمامی آنهایی را که دوست داشتم. نام تمامی آن شعرهای خوبی را که خواندم و دستهایی را که فشردم. نام تمامی گلها را در یک گلدان آبی برای تو در اینجا نوشتم. وقتی که میگذری از اینجا یک لحظه زیر پاهایت را نگاه کن. من نام پاهایت را برای تو در اینجا نوشتم و بازوهایت را وقتی که عشق را و پروانه را پل می شوند و کفترها را در خیش می فشارند برای تو در اینجا نوشتم. من امروز هم صبح خواب موندم و به پیاده روی صبحگاهی نرسیدم، هم عصر خواب موندم و به پیاده روی عصرگاهی نرسیدم. روز عجیبی بود از این نظر، کلن رنگ آفتابو ندیدم. عصرم که یه سر تو حیاط نشستم، ابری بود، رعد و برق میزد، نمه بارون میومد. آره، حس میکنم یه چیزی از دست دادم، ولی سعی میکنم باش تو صلح باشم دیگه. ببینیم شرابمون چه رنگیه امشب. اوه، رنگ چاییه. اون اوام به خاطر این بود که اولش فکر کردم رنگ متفاوتیه، ولی بعد دیدم نه، خب چایی هم همین رنگ. من توی حیاتم چند تا گلدون دارم. دو تا از این گلدون های بزرگ دارم که یاس هلندی، اگر اشتباه نکنم، آره یاس هلندی توش دارم. توی یکیشون یه گیاه هرس در اومده بود و خیلی با جدیت و خیلی مصمم داشت رشد میکرد. من که امروز رفته بودم آبشون بدم، یه لحظه گفتم خب این بکنم دیگه. بعد دیدم که خب من یه گلدون خالی دارم تو حیات، اینم که داره یه تلاشی میکنه، بالاخره سبزم هست، بذار درش بیارم بکارمش تو این گلدونه. درش رو بردم کاشتمش تو این گلدونه و از صبح هی میرم نگاه میکنم ببینم آیا این تغییر مکان باعث شده که آسیب ببینه، برگاش پلاسیده بشه، پژمرده بشه. دیدم نه، حالش خوبه و منتظرم ببینم چی میشه، چه شکلی میشه. الان شاید مثلا کمتر از یه وجب رشد کرده، ولی قشنگ راست قامت میاد بالا و برگای زیبایی هم داره. امیدوارم خوب از آب در بیاد. شراب امشبمون ترکیبی از چای سیاه و تمشکه و تمش هم خوبه، قابل قبوله. یه سری من راستش از این دمنوش های ترکیبای متنوع داشتم یادم رفته بود که اینا رو دارم. امشب گشتم پیداشون کردم، حالا امشب چایو تمیز کنم امتحان کردم، خوبه، قابل قبوله. اما غزل امشبمون، موزیکو پلی کنم، یادم رفت، اجازه بدیم ببینیم که یا بخت و یا اقبال. خیلی خوب، با شوپن شروع شد برنامه. مطلع غزلمون اینه: ای نسیم سحر، میبینید بازم با سبا داره حرف میزنه. ای نسیم سحر، آرامگاه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ یه صبح زود رو تصور کنی، یه گرگومیش خیلی ساکت حافظ رو تصور کنی که رو ایوون خونش واسده، در حالی که نسیم سحر یا باد سبا داره به صورتش میخوره، چشمشو بسته و زیر لب زمزمه میکنه: ای نسیم سحر، آرامگاه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کشه عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا، موعد دیدار کجاست؟ از نسیم سحر سراغ یارشو میگیره، یاری که مشخصا سفر کرده، مثل شمس که تا چیزی میشد مولانا رو رها کرد و میرفت، یار حافظ هم اینجا در سفره. آرامگاه در این بیت به معنای مقبره نیست، به معنای همون منزله، اقامتگاه بین راهی. در مصرع دوم میگه منزل، یادتونه گفتم منزل به معنای خونه نیست، به معنای اقامتگاهه. میگه یار من سفر رفته، ای نسیم سحر تو همه جا رو میگردی، اگه میتونی نشونی شما من بده، آرامگهش کجاست؟ شبا کجا میخوابه؟ آن مه عاشق کش عیار. عیاران، حالا به این تعبیری که در شعر حافظ اومده، فتیانی بودن، جوان مردانی بودن که از در واقع متنعمین می‌دزدیدن و به فقرا می‌بخشیدن، از ظالمان می‌دزدیدن و به مظلومان می‌بخشیدن. حافظ یارش رو عیار معرفی می‌کنه. میشه راحت از کنارش گذشت و گفت یک صفتیه که به یارش داده، ولی میشه هم ازش تعابیری کرد، حالا شاید جلوتر اشاره کردمش. تو بیت دوم حافظ دوباره ایماژ ارائه میده، مثل اون شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل. اینجا میگه شب تار است و ره وادی ایمن در پیش. تلمیح یا اشاره است به ماجرای موسی وقتی در بیابان تاریک گیر افتاده بود و همسرش آبستن بود و موسا به دنبال آتش رفت تا بتونه زنشو گرم کنه و اونجا آتش طور رو دید در منطقه سینا یا وادی ایمن. میگه من خودم رو در یک شب تاریک میبینم در وادی ایمن. اگر آتش طور پیدا نشه، اگر دیدار اتفاق نیفته چی؟ هراسانم. شب تار است و ره وادی ایمن در پیش. تو بعضی از نسخ اومده شب دراز است و ره وادی ایمن در پیش. تو بعضی از نسخ اومده شب تاریک و ره وادی ایمن در پیش. همش قشنگه. بذار موزیک بشنویم. بیت سوم رو یادم تو رواق هم خونده بودم. هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد. هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد. در خرابات مپرسید که هوشیار کجاست، یا در خرابات بگویید که هوشیار کجاست، یا در خرابات نپرسند که هوشیار کجاست. این بیت از اون بیتاییه که معلومه یه حرف مهمی داره میزنه. میدونین من توی رواق به این بخشش اشاره میکردم که هر کس به جهان میاد با خودش مرگش رو هم میاره. نقش خرابی نیست در ناسیش، در پیشانیش ثبته که این رو به زواله، رو به نابودیه. هر کس که به جهان میاد مشخصه این. ولی وقتی بیت چهارم رو میخونیم، یه بار دیگه بیت سوم بخونم. هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد. در خرابات مپرسید که هوشیار کجاست. تو خرابات که میاید، اون میخونه که میای، اون خراباتی که مخصوص خانه رندان بوده، محل اجتماع رندان بوده، میای نپرسید هوشیار کجاست. هوشیار نداریم، اینا همه خرابن، اینا همه داغونن. و در جهان هم همونطور که در خرابات نمیشه دنبال آدم هوشیار بگردی، در جهان هم نمیشه دنبال کسی بگردی که نقش خرابی نداره. در جهان پیدا نمیشه. ولی وقتی بیت چهارم میخونی بیشتر به این نتیجه میرسی، یا به این گمان میفتی که چی گفت تو بیت قبل، منظورش چی بود. بیت چهارم اینه: آن کس است اهل بشارت که اشارت داند. یعنی من تا اینجا که اومدیم یه سری اشاراتی کردم، یه سری حرفا زدم، منتها کسی میفهمه که اشارتو بفهمه، این آدم اهل بشارته. آن کس است اهل بشارت، یا اهل بهشت حتی شاید اینطور بشه تعبیرش کرد، که اشارت داند. نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست. حرف زیاد دارم، محرم اسرارم کو. من فکر نمی کنم که در این بیت وقتی حافظ میگه محرم اسرار کجاست، یعنی من محرم اسرار ندارم. حافظ اتفاقا محرم اسرار زیاد داشته. اینجا داره میگه یعنی محرم اسرارم خبر، محرم اسرار کجاست، بگین بیاد میخوام باش حرف بزنم. چنین معنایی. نظر موزیک بشنویم. در مورد اون واژه عیار، اگه خیلی بخوام تلاش کنم که وارد حیطه تحلیل بشم، شاید بتونم اینو بگم: عیار کسی که از ظالم میگیره و به مظلوم میبخشه. و اگه یادتون باشه تو رواق میگفتم که همه ما یک برادران یوسف داریم و یک یوسف. ظالم کیه؟ برادران یوسف. یوسف کیه؟ من. مظلوم کیه؟ یوسف. برادران یوسف کیان؟ ساحت ذهن ما، آن چیزی که بر ساخته پدر و مادر و محیط و ترس ها و آرزوهای خودمون و اطرافیانمون و مخصوصا پدر مادره. و یوسف کیه؟ اون من حقیقی، اون کسی که باید زندگی بکنه، زندگی ازش دریغ شده. و حافظ میگه اون یار من منو از برادران یوسف گرفت و به یوسف داد، یا یوسف رو از شاه بیرون کشید. فقط وقتی کسی یوسف دیگری رو از شاه بیرون میکشه، این عشق افلاطونی رخ میده، همون عشقی که افلاطون به سقراط داشت، همون عشقی که مولانا به شمس داشت، عشق افلاطونی، و همون عشقی که حافظ اینجا داره اینطوری با نسیم سحر در موردش حرف میزنه. ازش میپرسه آرامگهش کجاست، کجا میخوابه، چی میخوره، حالش خوبه؟ بریم سراغ تامون اگر موافق باشین یه ذره شعر بخونیم. روزی که تو را دیدم بر لبه پرتگاه ایستاده بودم، اکنون باز هم بر لبه پرتگاه ایستادم. نمیتوانی درک کنی. لگد زدن به عزیزترین کسانمان عادتی است که از شکم مادر شروع می شود. پدری که دنبال پسر گمشدهش می گشت، آن روز فهمید که دنیا چقدر بزرگ بوده است. خب موسیقی تاومونو بیاریم. او را مادر بزرگ می نامند. پند شش. تا او را مادر بزرگ می نامند. خالی اما تمام ناشدنی. یه اشاره تو برنامه قبل به زن شدن کردم، الان جالب تا او هم داره بهش اشاره می کنه. این پند هم قبلا نخونده بودیم تو رواح. بذاری من یه اشاره کوتاهی به اون مفهوم زن بکنم، یعنی کوتاه کوتاه از نیمه بعد بهش اشاره میکنم. ببینید، ما یک بیولوژی داریم، بیولوژی انسانی، که من از نظر بیولوژیک مردم، یه نفر دیگه از نظر نصف جمعیت بیولوژیکشون مرده، نصف هم بیولوژیکشون زنه. حالا اون استثناها را ما فعلا اصلا موضوع صحبت ما نیست، خیلی کلی دارم صحبت میکنم اقلیت های جنسی رو. نصف بیولوژی، یعنی یه نفر بیولوژیکش مرده، یه نفر بیولوژیکش زنه، و هر کدوم از این زنانگی و مردانگی در این ساحت، در ساحت بیولوژیک، یک سری نشانه ها داره. مثلا ماهیچه های عضلات ورزیده یک ویژگی مردان است در ساحت بیولوژیک. موهای پرپشت یک ویژگی، موهایی که رشد زیادی داره، خب مردها موهاشون خیلی تحت تاثیر تستوسترون خالی میشه. حالا موهایی که پرتره یک ویژگی بیولوژیک زنانه است. استخوان‌بندی ریستر میبینید. یک ساحت بالاتر از این داریم که ساحت روانشناختی ماست. در این ساحت هم ما یا آنیماییم، یعنی زنیم، یا آنیموسیم، یعنی مرد. یعنی همونطور که در بیولوژیکمون یک ترکیبی از زن و مردیم، ولی خب مردانگی یه نفر اگر خیلی بیشتر باشه مرد میشه، اگر زنش بیشتر باشه زن میشه. در ساحت روانشناختی هم ما ترکیبی از آنیما و آنیموسیم، ولی اگر آنیمای یه نفر غالب باشه زنانه تره روانش، و اگر آنیموسش بیشتر باشه مردانه تره روانش. روانش دیگه بحث فیزیکش نیست. در ساحت هستی شناختی، حالا در همین ساحت روان شناختی، مثلا یک چیزی مثل دسترسی راحت تر به احساسات یک ویژگی زنانه است. مثلا اینکه یک خانم راحت تر گریه میکنه به خاطر اینکه به احساساتش دسترسی بیشتری داره. اگر یک نفر زود خشمش رو اجرا میکنه یا فیزیکی خشمش رو اجرا میکنه، این ویژگی روانی آنیموسی مردانه است. من خیلی نمیخوام درگیر مثال ها بشید ها، شاید اصلا مثال های من غلطه، یک تفاوتی فقط میخوام این وسط ببینیم. اما در ساحت هستی شناختی که دیشب تو برنامه قبل صحبت کردم چی، اونجا چه تفاوتی بین زن و مرد وجود داره؟ بحث طولانیه دیگه، بذارین شبای بعد و جایی صحبت کنیم. اما دیشب گفتم که در ساحت هستی شناخت، اگر در ساحت بیولوژیک و در ساحت روان شناختی ما باید به یک تعادلی از زن و مرد برسیم که برای زندگیمون مناسب باشه، در ساحت هستی شناختی به تمامی باید زن باشیم، یعنی نیازی به مرد بودن نیست، اونجا فقط باید زن بود. حالا با این مقدمه و توضیحاتی که کم کم بهتون میدم، بریم تائو رو دوباره نگاه کنیم. تائو را مادر بزرگ مینامند. پس تائو میفهمیم زنه، خالی اما تمام نشدنی. حالا وقتشه که یکی از صفات زن در ساحت هستی شناختی رو بهتون بگم. تهی بودن، کما اینکه زنان در بدنشون یک زهدان دارن، یک رحم دارن، یک جایگاه تهی که میشه از دلش خلق صورت میگیره. تائو هم خالیه اما تمام نشدنی، درست مثل زهدانی که از هیچ میزاید. پند شیش رو ادامه بدیم. تائو را مادر بزرگ مینامند، خالی اما تمام نشدنی. کلماتی بیشمار از آن متولد میشوند، کلماتی بیشمار از آن متولد می شوند. حالا اگر بخوایم خیلی وسواس به خرج بدیم، وقتی میگه کلمه، شاید یاد این بیفتیم در ابتدا کلمه بود و خدا کلمه بود. با خداش کاری نداشته باشین، اهمیت کلمه رو میخوام مد نظر قرار بدید. از تائو کلماتی بیشمار متولد می شوند. همیشه درون شما حاضر است تائو. تائو همیشه درون شما حاضر است. هر گونه که بخواهید می توانید به کارش گیرید. هر گونه که بخواهید می توانید به کارش گیرید. پایان پند شش. خب بریم سراغ ادامه غزلمون. تا اینجا خوندم: آن کس است اهل بشارت که اشارت داند. نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ الان تا یادم اومده و یادم نرفته بگم، من دیشب بیت سه رو یادم رفت بخونم آخرشم. بیت سه این بود: برسان بندگی دختر رز گو به درآی، که دم و همت ما کرد زبند آزادت. دختر رز استاره از شرابه، میگه حالا که ماه رمضان گذشته یا این چله‌ای که ای ساقی برای خودت گرفتی به پایان رسیده، اینجا هم باز یکم اختیارات شاعری داره. برسان بندگی دختر رز، در واقع میخواد بگه بندگی ما رو به دختر رز برسون. ببینید، برسان بندگی دختر رز اختیارات شاعری داره یه خورده. برسان بندگی دختر رز گو به در آی، بیا بیرون دیگه، این مدت ما پنهانت کرده بودیم، که دم و همت ما کرد زبند آزادت. انگار که ما نشستیم این مدتی که تو نبودی، دعا کردیم، دم دادیم، با دم دادنمون همت کردیم تا تو از بند آزاد بشی. دیشب هم گفتم خیلی نمیفهمم این وسط این به شعر چی کار میکنه، ولی بیت بدی نیست، ولی خب در نبودش غزل به نظر من روانتره. باری بریم سراغ غزل امشبمون، ادامهش: آن کس از اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست. بیت بعد: هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجا. هر سر موی من، انقدر که با تو کار دارم، انقدر که با تو حرف دارم، هر سر موی من با تو هزاران کار داره، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجا. احتمالاً کسانی بودن که به حافظ میگفتن که حالا این یارت رفته چی شده، مگه حالا چی کارش داری، مگه چی کارش دارم، چی کارش دارم، هر سر موی مرا با او هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجا. اینو فکر میکنن من باید مثلا از این کارهای معمول داشته باشم باهات. تو با اشارات نظر حل معما میکنی، به تایید نظر حل معما میکنی، من معلومه که با تو هزاران کار دارم. باز پرسید، بیت بعد: باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش، کان دل غم. احتمالا تو دیوان شما میشه کین دله. اصولا اشاره به این خیلی دقیق نمیتونه باشه، یکم توضیحش دشواره، عمدتا این اینها آنن، بیشتر نسخ هم آن اومده. باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش، کان دل غم زده سرگشته گرفتار کجاست. یه بار دیگه بخونم: باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش، از موهای پرچینش بپرسید که چی بپرسیم؟ کان دل غم زده سرگشته گرفتار کجاست. این بیت رو مختلف میشه معنی کرد. میگه که بپرسیم که از موهای پرچین و شکن یارم بپرسیم که اون دل غم زده و سرگشته و گرفتاری که داشتم کجاست. یعنی اون دلو تو به زنجیر موهای خودت کشیدی و من دیگه اون آدم نیستم، غم زده سرگشته گرفتار نیستم، اصلا به خاطر اینه که من عاشق تو هم. اینطوری میشه معنیش کرد. یا اینطوری هم میشه معنیش کرد که دل غمزده و سرگشته و گرفتار من کجاست؟ تو موهای توه بابا، بیا دل منو پس بده. میدونید با این معنی هم میشه خوندش. بیت بعد: عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو. سلسله یعنی زنجیر. مشکین هم به معنای سیاه، هم به معنای خوشبو. مشکین هم میگن، ولی جفتش مشکینه. راستشو بخواین جفتش مشکینه، یعنی اصلا یه کلمه است که بر هر دو دلالت داره. عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو. اون سلسله یعنی زنجیر و استار از موهای بازیاره. میگه عقل من دیوانه شد، اون اتفاقی که باید میافتاد افتاد. مگه نمیگفتی حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو؟ مگه قرار نبود خانه عقل مرا آتش خمخانه بسوزونه؟ شب قبل، برنامه قبل غزلمون، مگه قرار نبود اینطوری بشه عقل من دیوانه بشه؟ خب شد. عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو. خب بیار به زنجیر بکش منو. دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟ مگه قرار نبود دل من گوشه گیری پیشه بکنه؟ خب باشه، گوشه ابروی تو میخواد بشینه دیگه، ابرو تو بیار، خودتو به من بنما. این چیزی که من از این مصرع میفهمم، ممکنه کسان دیگری جور دیگری بفهمن. تو بعضی از نسخ اومده ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی تو بعضی از نسخ اینطور اومده و من فکر میکنم بهتره: باده و مطرب و گل. چون وقتی میگیم ساقی و مطرب و می، خب ساقی همونیه که می رو میاره دیگه، ولی وقتی بگیم باده و مطرب و گل قشنگتره به نظر من. نظر استاد آهی هم همینه: باده و مطرب و گل جمله مهیاست، ولی میگه هم شراب داریم، هم مطربا رو گفتیم بیان، هم اینجا رو کلی آذین بستیم، گل چیدیم. حالا اون موقع گل دیگه فقط همون معنای گل رو میداده. باده و مطرب و گل جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ بعضی ها میگن، مثل خود من که قدیم بر این اعتقاد بودم که عیش بیار مهنا نشود، یار کجاست؟ مهنا یعنی شیرین، گوارا، از ریشه هنی میاد، هنی ان مریعا. ولی استاد آهی منو قانع کرد که مهیا درسته. میگه ببین، ساقی باده که هست، مطرب هم هست، گل هم هست، خب اینا برای چی جمع میشه؟ برای عیش جمع میشه، اینا مهیاست. ولی عیش، خود عیش بیار مهیا نمیشه. اگه بگیم عیش بیار مهنا نمیشه، یعنی عیش مهیا شده ولی خیلی گوارا نیست، درسته؟ اگه بگیم عیش بیار مهنا نشود، یعنی عیش هست حالا دیگه گوارا نیست، این باز یکم مرتبه یارو میاره پایین. ولی حالا اگر اینطور بخونیم کاملا درست میشه: باده و مطرب و گل جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ خود عیش مهیا نمیشه، لوازمش هم مهیا بکنی خود عیش مهیا نمیشه. متوجه شدین؟ باده و مطرب و گل جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ یا عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ من اولی رو ترجیح میدم. اگر این غزل در تفعول کسی بیاد، دلالت میکنه به صبر کردن. اینکه اگر نیتی کردی و نیازمند زمانی، زمانو بدی بهش و در واقع خیر هم درش هست، یعنی خیری درش هست و باید بهش زمان بدی. حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج. حالا اگر این بیت نظر شما رو جلب بکنه در تفعل، دلالت میکنه به این که هر چمنی یک باد خزانی هم داره، هر گلی همنشینی خار رو هم داره. تو اگر گلو میخوای باید خار رو هم تحمل کنی. ممکنه ما آرزوهایی داشته باشیم که برآورده شدنش مستلزم تحمل یک سری رنج هم باشه، حتی رنج مزمن. این تفاعل میگه که باشه، اگه آدمش هستی، اهلش هستی، میتونی برو، اگر نه که اگه نمیتونی خارو تحمل کنی دیگه گلو نخوا. حالا ممکنه یه جای دیگه بگه که نه، این نیتی که تو کردی اصلا گل بیخارم، از خیالت راحت. ولی اینجا داره میگه این گلی که تو آرزوش میکنی خار داره. حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج. چمن دهر جهان رو میگه، دهر دنیا. حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست. یا فکر معقول بفرما، معقول فکر کن گل بیخار کجاست. هر گلی خار داره، اینقدر جزفزم کنی؟ چنین معنی. یه ذره موزیک بشنوید و بریم سراغ ادامه در واقع کل غزل. دم کردن این شرابمون تو فلاسک اینه که من تا آخر برنامه شراب گرم میخورم، سرد نمیشه. بسیار خوب، بریم سراغ کل غزل. چیزی نمونده، من اسم همش اسم میکنم، یه چیزی میخواستم بهتون بگم یادم میره. نه چیزی نمونده، بریم. نسیم سحر، ای نسیم سحر، آرامگاه یار کجاست؟ ای نسیم سحر، آرامگاه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا، موعد دیدار کجاست؟ آتش طور کجا، موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد. در خرابات مپرسید که هوشیار کجاست. آن کس از اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست. نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست. هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجا. باز پرسید زگیسوی شکن در شکنش، کاندل غمزده سرگشته گرفتار کجاست. عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو، عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو. دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست. باده و مطرب و گل جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود. یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست؟امشبم شبی بود برید عزیزای من، دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید.